عوض کنه.
مخش رو ببین افسار جان، ببین اگه مبل از جلو رادیات برداری منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقتی گل نی
همین فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میگیرم؟
بله، سالاد سزارم میگیرم.
دست در نکنه بقیه. خیلی خب، برو سر مبلو بگیر این برای پذیرایی ببریمش.
بله چند؟
برو ببینم قشنگ بگیرم.
کم هزینه
آی سنگین آبا آی زود باشید بر
زن من فقط با گوشوارگی خلا لازم.
آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو، گفتگوی اجتماعی است که قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من سید محمد عطاری به اتفاق مجموعه همکارانمون در پخش شبکه رادیوی گفتگو در این بخش با شما خداحافظی می‌کنیم و از شما می‌خواهیم که با ادامه برنامه‌ها همراه باشید. گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
زلزله ها یکی از بزرگترین تهدیدها برای ایمنی ساختمان ها هستند. برای افزایش استحکام سازه ها در برابر زلزله می توان از راهکارهای متعددی استفاده کرد که در این برنامه به آن می پردازیم. ساختمان‌ها باید با توجه به استانداردهای طراحی مقاوم به زلزله ساخته شوند. این شامل استفاده از مهاربندها، تیرها و ستون‌های مقاوم است. ساختمان‌های قدیمی می‌توانند با استفاده از روش‌های مختلف تقویت شوند، مانند استحکام بخشی به دیوارها، اضافه کردن مهاربندها و استفاده از کامپوزیت‌های مقاوم. انجام بازرسی منظم و نظارت بر شرایط ساختمان‌ها و سازه‌ها به کشف مشکلات زودهنگام و رفع آنها کمک خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز هم با گفتگوی اجتماعی در خدمتون هستیم و میخوام در مورد یکی از مسائل عمده و خاص استان تهران صحبت بکنیم. حتما در رسانه ها دیدید که نگرانی های وجود داره در مورد برخی از ساختمان ها و استحکام آنها زیر سوال هست و گزارش های متعددی هم توسط مراجع مختلف تهیه شده و ضرورت داره رسانه ملی هم به این موضوع مهم بپردازه، راهکارهای کارشناسان رو بشنویم، منتقل کنیم راهکارهای کارشناسان عزیز رو به مدیران، تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور که انشالله شاهد کاهش آسیب‌های ناشی از این عدم استحکام سازه‌ها در تهران باشید. امروز افتخار داریم در خدمت دو تن از اساتید هستیم، جناب دکتر حمیدرضا خوشدل مفیدی از شرکت‌های مهندسین مشاور و جناب دکتر سالار آریان مقدم مدرس دانشگاه. امیدوارم این گفتگو مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. بنده حمیدی از دانیان در خدمت جناب بنی صفار و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم. 301035 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265 2385 تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. شماره 162 روابط رسانه ملی هم در خدمت شماست. نظرات شما خیلی کمک میکنه به ما که بتونیم برنامه همونو کیفی تر کنیم. پس دریغ نفرمایید، حتما از طریق راه های ارتباطی با مجموعه رسانه ملی و به ویژه رادیو گفتگو ارتباطتون رو مستمر برقرار داشته باشید و نظراتتون رو بفرمایید. خب در خدمت جناب دکتر سالار آریان مقدم هستیم. یه بخش اول گفتگو رو یه مقداری تحلیل وضعیت بکنیم. به نظرم خوبه شرایط سازه‌های استان تهران و شهر تهران چطور هست، چه مشکلاتی داریم، چه مسائلی داریم. بعد از این تحلیل وضعیت بریم به سمت این که چه راهکارهایی رو میتونیم خدمت مدیران و مسئولین ارائه کنیم.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز. امیدوارم که دقایقی که مزاحمشون هستیم مفید باشه براشون. عرض بکنم خدمت شما در باب که بخوام یک زمینه ای رو برای ورود به بحث داشته باشیم، به قول فرمای شما یک شرایط فعلی رو باید یه ارزیابی سریع بکنیم. واقعیت این هستش که اگر تمرکز ما رو بحث زلزله باشه به عنوان اون رخداد، ما اصطلاحاً بهش میگیم رخداد در حقیقت اکستریم، رخداد بحرانی که میتونه موجودیت یک سازه رو به خطر بندازه، از طرف دیگه تمرکزمون رو روی یک شهری، یک کلان شهری مثل تهران بیاریم و این نور رو اینجوری بندازیم رو مسئله، داستان این هستش که ما با یک در حقیقت مسئله چند وجهی مواجهیم. بخشی از ساخت و سازهای ما ساخت و سازهایی هستش که الان دیگه ماهیت تاریخی پیدا کرده، یعنی از شروع در حقیقت ساخت و سازهای شهری در تهران چندین دهه گذشته، بنابراین ما یک میراثی داریم از ساختمان‌هایی که خیلی هاشون عمر مفیدشون تموم شده، خیلی هاشون هم در شرف وقوع به اون در حقیقت آستانه ورود به سازه های فرسوده است. از طرف دیگه بخش زیادی از سرمایه کشور در شهر تهران داره خرج میشه برای اینکه ساخت و سازهای جدید انجام بشه، که ما اصطلاحا هم به اینا میگیم پتانسیل تولید ریسک جدید دارن. پس ما یک ریسک موجود داریم، یک ریسک جدید داریم. با هر کدوم از اینها باید به اصطلاح یک تعاملی بتونیم انجام بدیم. در زمینه این که من بخوام خدمت شما بگم که وضعیتمون چطور هست، خب وضعیت متاسفانه وضعیت مطلوبی نیست. یعنی اکثر ارزیابی‌های کمی که انجام شده، اونایی که یه خورده مستقل‌تر هستن، دانشگاهی‌تر هستن در حقیقت، برای ما یه سری زنگای هشدار رو به صدا درآوردن. در اخبار، در به اصطلاح رسانه‌ها هم گاهی اوقات هموطنان میشنون که صحبت میشه از تعدادی ساختمان‌های خیلی ناایمن، تعداد یک لیستی هست، نمیدونم یک فهرستی هست، حالا تعدادش متفاوته، 100 تا چقدر ساختمان بلند مرتبه، یه موقعی صحبت میشه از بیمارستان اگر خاطرتون باشه.
بله.
جدای از اون یک سری اتفاقات کم کم داره میفته و اون حوادثی است مثل متروپول در کشور ما. یعنی دیگه کار از بررسی های تئوری ما گذشته، گاهی اوقات میبینیم که مثل متروپول، مثل پلاسکو اتفاقاتی میفته که همین الان دیگه داره هشدار برای ما جدیتر مطرح میکنه. بنابراین وضعیت موجود متاسفانه وضعیت مطلوبی نیست. از طرف دیگه ابعاد پیچیده این مسئله در کلان شهر تهران یه خورده مواجهه برای اون رو برای مدیران ما سخت کرده. متاسفانه اون چیزی که من برداشتم هست از فعلی، از شرایط فعلی، این هست که این مسئله در اولویت مدیریت شهری تهران قرار نداره. یعنی انقدر این مسئله بزرگ شده، فربه شده، که هیچ مدیر شهری ترجیح میده که اصلا باهاش مواجه نشه. یه جورایی در ذهن مدیران ما اینطوری.
من توی رسانه داشتم دنبال میکردم، یکی از احزاب سیاسی مطلبی رو نوشته بود. نوشته بود ما توقعمون از شهرداری تهران و مجموعه روزنامه همشهری و مجموعه‌ای که بالاخره متعلق به شهرداری تهران هست، توقعمونه که تمرکز کنن رو مسائل استان تهران. یه تحلیل محتوا کرده بودن روزنامه همشهری رو، بعد روزنامه همشهری رو دیده بودن بیشتر تیتر اولش، صفحه اولش، مقالاتش، یادداشتش به جایی که در مورد استان تهران، شهر تهران باشه، کلان شهر تهران باشه، مسائل و مشکلات کلان شهر تهران رو مطرح کنن، بیشتر بین المللی شده، بیشتر مسائلی که در حوزه شهرداری تهران نیست، در حوزه سیاست خارجی کشور هست. یه تحلیل محتوای جالبی کرده بود یکی از احزاب سیاسی و گفته بود که شما مثلا یه موزلی داریم مثل موزل موشها در تهران، بله. کلی مشکلات بهداشتی داره، کلی مسائل و مشکلات دیگه ایجاد میکنه، چرا به اینا نمیپردازین؟ رفتین هی تیتر کردین مسائل سیاسی جنایی و یه اشکال اینجوری رو به دوستان شهر.
خب عدم استقلال رو هم باید در نظر بگیرید. اون نهادی که روزنامه که شما میفرمایید در حقیقت در اختیار مدیریت شهری
خب
تهران هست.
با تمرکز بشه روی این مسائل این شکلی
خیلی سخته که ازش بخواید خودشونو نقد بکنید.
سازه‌های تهران هست که باید بهش بپردازید. تشکر می‌کنم از جناب دکتر آریان مقدم مدرس دانشگاه، نکات خوبی رو فرمودین. در خدمت جناب خوشدل هستم. آقای دکتر خوشدل هم هستیم. جناب دکتر خوشدل از شرکت‌های مهندسین مشاور هستن و قطعاً خب تو این کارهایی که دارن انجام میدن، فعالیتایی که انجام میدن، خب خیلی مواجه شدن قطعاً با مسائل و مشکلات این شکلی. باز جناب علی هم کمک کنید یه تحلیل وضعیت داشته باشیم، بعد بریم به سمت پیشنهادات راهبردی که میشه داد.
سلام عرض میکنم، عرض ادب دارم، تبریک میگم ایام و انشالله همه سلامت باشن و خدمت شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب دارم. در رابطه با طرح موضوعی که شما فرمودید و مسائلی که در رابطه با زلزله است، خب کشور ما با توجه به منطقه زلزله خیز بودن و شرایطی که در کشور برقرار هست، خب حوادث مختلفی رو تجربه کرد. در این تهی هم خب به واسطه همین حوادث باعث شده که قوانین و مقررات به هر حال پیشرفت بکنه و شرایط خودشو بهتر بکنه. امروز خب وقتی در رابطه با اجرای ساختمون صحبت می‌کنیم، خب خیلی از مسائلی که باید در واقع در طراحی لحاظ بشه در واقع کاملا ملحوظ میشه و لحاظ میشه. اما یه تجربه در رابطه با خود شهر تهران رو در واقع لحاظ بکنیم، حوادثی که اتفاق در واقع زلزله‌هایی که در تهران افتاده و همه ما رو نگران کرده یا شرایطی که برای آینده هستش در واقع ما نگران هستیم به واسطه مسائلی که آقای دکتر هم توضیح دادن. یعنی اگه تقسیم بندی انجام
معتقدید که ساختمان‌های جدید این استانداردهای لازم
نه میرسن به این نکته شد در واقع یه بحث طراحی داشتم یه بحث اجرا دارم میخوام به این نقطه برسم که ما بخش آقای دکتر یه توضیح دادن که آقای ساختمان‌های فرسوده داریم که خب خودش یک منبع نگرانیه. یعنی ما امروز ساختمان‌هایی که در واقع به مصرف عمومی انجام میشه، ساختمان‌هایی که در واقع مسکونی استفاده میشه و ساختمان‌هایی که برای به صورت خاص استفاده میشه، اگه اون درجه بندی حالا آیین‌نامه رو بذاریم کنار رو به صورت عمومی صحبت بکنیم، خب ما ساختمان‌های در واقع مثلا تجاریمون که حالا پلاسکار نام بوده شو که در واقع حادثه بود، خب از این قبیل ساختمان‌ها در شهر تهران بسیار داریم. خود بازار تهران، مسائل مختلفی که در رابطه با ساختمان‌های قدیمی ما هست میتونیم یک کاتگوری براش ایجاد بکنیم و یک در واقع پوشه براش ایجاد بکنیم. در رابطه با بحث ساختمان‌هایی هم که امروز داره ساخته میشه و به هر حال توی چند سال گذشته بحث داشتیم، آنچه که در طراحی اینجا اجرا میشه با آنچه که در واقع در اجرا میشه یه سری تفاوت‌ها وجود داره. نگاه جهانی داشته باشیم، اصلا کار ساخت ساختمان به صورت یک حرفه خاص در واقع در دنیا تعریف شده است. یعنی اینکه من اجازه ندارم این بحثی که بشه برگردیم به شهرداری. آره. من چرا به عنوان کسی که سرمایه گذاره هستم اجازه دارم برم پروانه بگیرم و پروانه رو در واقع عقد کنم و خودم یک سری عوامل عقد کنم و برم ساخت و ساز انجام بدم بدون هیچ تخصصی؟ پس یه بحث اینچنینی داشته باشیم که خب ما در واقع باید یک روندی رو اجرا بکنیم که اجازه ندیم هر کسی ورود بکنه به ساخت و ساز. خب امروز میگیم سازمان نظام مهندسی هست، ناظر داریم، مجری ذی‌صلاح داریم و و و و، ولی آیا کمک کردیم که پیاده سازی روش های درستمون اجرا بشه؟ میخوام به نکته اشاره کنم، کلام شما رو بیارم. یه بحثی ما در واقع با شرکت های بیمه داشتیم، میگفتیم برای اینکه بتونیم کیفیت ساخت و سازمون رو افزایش بدیم، چرا ریسک سرمایه گذاری در واقع ریسک ساخت و برای کسی که میاد به عنوان تخصصی نیست استرس رو افزایش نمیدید که طرف مجبور بشود که حتما در واقع از یه سازنده درست استفاده بکنه. یا امروز در واقع در حوزه مسکن بانک ها چرا در واقع وام رو به هر کسی میدن که ساخت و ساز انجام بده؟ حتما شما باید کسی رو داشته باشه که تخصصی باشه. ببینید بحث زلزله برای همه ما نگران، امروز حالا به هر حال رسانه ها و موضوعات مختلف مطرح شده که میخواد پایتخت جابجا بشه. خب این بحث از کجا شکل میگیره؟ نگرانی هایی که ریشه این موضوع رو در واقع شکل میگیره و زیر ساخت های ما مسائل خودشو داره. این که امروز زلزله آیا در رابطه با بحثای حالا دوستانش خودشون توضیح میدن، ولی حوادث ما دیدیم تو حوادث مختلف شهر تهران بودم، من معاون سازمان نظام مهندسی سالها بودم و حوزه سازمان نظام مهندسی رو کار کردم، تو حادثه شهران که یک اتفاق در واقع فقط ترکیدگی لوله اون بحث مترو حاصل شد، ما تو ستاد بحران شهر تهران یکی از مسائل این بود که ما شیرهامون الکترونیک نبود و به صورت مستقیم بسته نمیشد. خب خود اون یعنی یک فاجعه، یعنی شما مجبورید به صورت سیستم دستی در واقع بس اینا رو قطع می‌کردید.
درسته که در همین دنیا تقریبا رفته به سمت سیستم‌های اتوماتیک دیگه.
خدا خیرتون بده. دقیقاً
هم حوزه گاز این کارو کردن، هم حوزه
بله دقیقاً همینطوره. آب خودش بحث دیگه است، یعنی آب فشار قوی که وارد شهر میشه خودش میتونه یه بحران به وجود و و و یعنی ما در رابطه وقتی بحث زلزله داریم صحبت میکنیم در شهر تهران، یکی از مسائلی که حالا امروز در شهرداری این کارو انجام میده بر اساس اون وامی که گرفته که پل‌های کشور شهر رو تهران رو برها به سمت مقاومت سازی ببره، یکی از بحران‌های بعدیمون رو این بحث بود که در واقع شهر تهران اگر حادثه‌ای به وجود بیاد آیا کشش و تا پذیری در واقع خروج مردم از شهر اصلا داره؟ از حد ما از خونه‌مون خارج میشیم میایم توی خیابون و حوادثی که درمون متعرض. فکر کنم دکتر ادامه بدن
خدمتتون هستم. ما سازمان مدیریت بحران کشور که زیر مجموعه وزارت کشور هست، معاون وزیر کشور هست، بردیم تو الهیه مستقر کردیم.
بله.
یعنی از کوچه های الهیه بخواد سازمان مدیریت بحران بیاد بیرون و مدیریت کنه بحران ما، خودش یه بحرانه اون. از اون کوچه ها، از اون شرایطی که اونجا داریم خروجش ما یه مقطعی پیگیری کردیم، همین بالاخره تو حوزه رسانه‌ای هم هی گفتیم و نوشتیم و مطرح کردیم. خب سازمان مدیریت بحران رفت تو جاده کرج مستقر شد، یه مجموعه مربوط به نهاد ریاست جمهوری بود، رفت اونجا مستقر شد. بعدن دوباره سختشون بود رفت آمد کنن آیون مدیران و رؤسا و کسایی که می‌خواستن برن اونجا، دوباره برگردوندن آوردن توی یه مقطعی اومد کنار وزارت کشور در میدون فاطمی قرار گرفت، دوباره رفت خارج از تهران، یه جوری تو جاده کرج قرار گرفت که یه اتفاقی خدای نکرده برای تهران بیفته حداقل سازمان مدیریت بحران ما بتونه مدیریت بکنه، ولی باز متاسفانه برگشتن توی این منطقه الهیه مستقر شدن. نمیدونم واقعا اگر بحران اتفاق بیفته چیکار می‌خوایم بکنیم. شنوندگان عزیز ما در خدمتتون هستیم، در مورد استحکام سازه‌های تهران در برابر زلزله داریم صحبت می‌کنیم. در استودیو جناب دکتر سالار آریان مقدم تشریف دارن و جناب دکتر حمیدرضا خوشدل مفیدی. بخش اول گفتگوی ما به تبیین وضعیت و شرایط پرداختیم. در بخش دوم من از اساتید خواهش میکنم که یه مقداری بریم به سمت پیشنهاداتی که میتونیم به همه بدیم، به مردم، به مسئولین، به مسئولین در قوه مجریه، به مسئولین در قوه مقننه، در قوه قضاییه، نهادهای مردمی که دارن کار میکنن تو این حوزه، احتمالاً رسانه‌ها چی کار میکنن بکنن. یه مقداری از توی این گفتگوی یک ساعته ای ما انشاءالله چند تا راهکار خوب بیاد، در خروجی رادیو گفتگو قرار بگیره، در رسانه‌ها قرار بگیره و بلکه یک هشداری بشه برای مسئولین که انشاءالله تو این حوزه یه فکر عاجلی انشاءالله داشته باشن.
انشاءالله من در تکمیل فرمایشم عرض بکنم که حالا اون دوستان مدیریتی هر جای تهران هم باشن، حقیقتش من زیاد نگرانشون نیستم. من نگران بیشتر سوله های مدیریت بحرانی هم که نیروهای میدانی قرار هست داخل اینا باشن. همینا رو هم شما یه آماری بگیرید، خیلی هاشون الان پرن، کاربری های دیگه دارن، یواشکی اجاره داده شدن. بله یه زمانی یه برنامه معروف تلویزیونی تو یکی از اینا برگزار میشد. یعنی ما داستانی از این دسته. حالا مدیران عزیز که ایشالا سلامت باشن، ولی اون به صلاح جبهه یکی که میخواد کار بکن از اون مهمتر. حالا تو بحثشون فرمودن ما در
ما حالا سوله در شهر تهران همون بنزه محلات داریم دیگه، نه هر محله
یک برنامه سالها پیش به صلاح تدوین شد به عنوان برنامه دوام و در ذیل اون یک تعدادی سوله در مناطق در نظر گرفته شد، ولی خب اینها الان خیلی وقته که بحث نگهداریشون، بحث این که اصلا توی اون زنجیره مدیریت بحران جاشون درست هست، به هم وصل هستن. یه مقداری روی این قضیه هنوز ما مشکل داریم.
آقای دکتر خوشدل، شما آمار دارین تعداد سوله‌ای که در شهر
خیر الان آمار دقیق ندارم.
375 ولی... محله داریم علل قاعده با 375.
نه این تعداد نیست. 375 تو که اصلا نیست.
خب حالا چیکار کنیم آقای دکتر؟
اصلا به حضور شما من برای اینکه حالا از فرمایشات آقای دکتر استفاده بکنیم، بس هم بچرخه و هم بتونیم به قول شما دیگه ذکر مصیبت نکنیم فقط به قول من در حقیقت بریم به سمتی که چه باید کرد. دنیا چه کار میکنه؟ این خیلی هم کار چیزی نیستش، یعنی ما خوشبختانه این مسئله دیگه مسئله نیستش که فقط ما باهاش مواجه باشیم. قبل از ما بودن کشورهای پیشرفته بودن، کشورهای در حال توسعه هم بودن. یعنی دیگه اینجوری نیست که ما بگیم راه حل فقط مال ژاپنه، نمیدونم فقط مال ایالات متحده است. نه، 30-40 سال پیش شیلی هم اینجا بوده، عرضم به حضور شما، به عنوان کشوری که خیلی زلزله‌های عظیمی درش رخ میده، خسارات زیادی خورده. منظورم این است که این چیزای به اصطلاح تجربه شده است. من سه تا محور رو در نظر میگیرم بتونیم ذیل اون پیشنهاداتمون رو در نظر. ما برای اینکه وضعیت درست بشه یک قسمتی داریم که به نظر من میتونیم اسمش رو بذاریم بحث تدوین ضوابط و مقررات. یعنی بالاخره این کار رو انجام دادن نیاز داره که شما سری مقررات بالادستی داشته باشه. وضعیتمون چطوره نسبت به بقیه جاها؟ خوبه، به خاطر اینکه در این به سر 3-4 دهه‌ای که درگیر بحث زمین لرزه بودیم بیشتر از هر کار دیگه‌ای به این قسمت پرداختیم. این کار خیلی جذابی هم هست مثلا که برای مدیران ما، به خاطر اینکه خیلی دوستانی رو کاغذ دیگه، چیز اجرایی هم نداره، دردسر هم نداره.
جالبه من تو موضوعات مختلف که اینجا رو گفتگو بحث می‌کنیم تو بخش تدوین ضوابط و مقررات و قانون الحمدلله ما همیشه
خیلی
تقریبا سرآمدیم.
یعنی می‌نویسیم، یعنی رو کاغذ قشنگ می‌نویسیم که مثلا چطور باید بشه، فقط اونجوری نمی‌شه.
توصیان
زیاد داریم و حالا عرض میکنم آسیب شناسی شو توی این بخش به نظر من مهمترین مسئله مسئله مسئولیت هست، بحث لایبیلیتی یا بحث مسئولیت حقوقی. ببینید تو مقررات ملی ساختمان ما الان این مشکل رو داریم، یعنی ما آیین‌نامه هایی رو داریم تولید میکنیم به روز میکنیم، هنوز آیین‌نامه های آمریکایی در نیامده، اینجا دوستان نشستن تون ترجمه میکنیم، چاپ میکنیم و پوزش هم میدیم، آقا ویرایش فلان ویرایش فلان. هیچ کدوم از این بندایی که نوشتیم رو مسئولیتش رو قبول
نمیکنیم.
در زلزله کرمانشاه نه فقط حرف من فقط نیست، دوستان و کارشناسان دیگه شما تو فضای مجازی ببینید، بخش عمده از آسیبی که ما خوردیم متوجه مندرجات آیین‌نامه 2800 بود، به خاطر اینکه اجازه یه کارایی رو تو ساخت و ساز داده بود. هیچ کس من ندیدم پاسخگو باشه در برابر این. یه نکته دیگه، فضای تدوین
مثلا میذارین آقای دکتر اینجا 2800
آینام استاندارد 2800 استانداردی که برای طراحی زلزله ساختمان‌ها در برابر زلزله، مثال خیلی ساده بزنم، ما یه سیستم سازه‌ای داریم به نام قاب خمشی که مهاربندی هم نداره، یه ضوابطی داره. این قاب خمشی به انواع مختلف تقسیم میشه، هر چقدر شما ناحیه زلزله خیز بیشتری داشته باشی باید یه جزئیات بیشتری رو رعایت بکنی، اصطلاحاً سختگیری بیشتر بکنی، این قاب تو از حالت معمولی ببری به سمت متوسط و ویژه. ما در کرمانشاه اجازه ساخت و ساز با قاب متوسط داده بودیم، آیین‌نامه ما داده
قانون اجازه رو نمیده.
قانون خیر، من عرضم این هستش، مقررات رو اونهایی که نوشته بودن این اشتباه رو کرده.
اشتباه کرده بودن.
میگیم بهشون میگیم آقا کجا تو کشورهای دیگه دنیا تو نواحی با زلزله خیزی به این شدت هست جای دیگه هم شما این کار کرده باشی؟ ببین چه جمله بدی به ما میگن. میگن نه، اگر ما میووردیم ویژش میکردیم قابلیت اجرا وجود نداشت. اینقدر سختگیری میشد، اینقدر باید نمیدونم میلگردار رو با طور خاصی درست میکردن، جزئیات رو درست میکردن، تکنیسیانی که این کار انجام بده نداریم. خب این چه توجیه؟ خب برین تربیت کن. حالا من تو گام بعدی عرض میکنم. بنابراین من پیشنهادم یا اینکه نکنن این کارو، یا تولید نکنن یه چیزی رو به عنوان مبحث مقررات ملی. یه سری آدم نشستن جا، عزیزان ما هستن، اساتید دانشگاه هستن، حالا اکثرا دیگه میدونیم دیگه، من نمیخوام بگم چه جوری توی کمیته ها میره.
نبوده نه قانون مصوبه مجلس،
این قانون به سلسله مراتبی داره، نه به اصطلاح فنیاش اول تدوین میشه بعد میره به تصویب هیئت وزیران میرسه.
هیئت وزیران
دقیقاً مقررات ملی ساختمان در مجموع دولت قانون میشه، ولی مسئولیتش کسی قبول نمیکنه. اگر این ترجمه کسای دیگه است، خب بینی و بین الله به ما بگین دیگه، بگین آقا مسئولیتش با هم آمریکایی‌ها که نوشته. ولی اگر شما نوشتید، یه آدمی جمع شدید اونجا نوشتید، باید مسئولیتش رو بپذیرید. بگذاریم از این که این کمیته ها قدیمی شدن، اعضایی که درش هستن اعضای پا به سن گذاشته متأسفانه هستن.
ویرایش جدید فکر کنم تو
درسته یه خورده بهتر شده.
آقای دکتر متشکرم. یه مهمان تلفنی
داریم، اگه
با ایشون صحبت بکنیم بعد ان شاء الله برمیگردیم خدمتتون هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر مجتبی یوسفی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون عمران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. جناب دکتر یوسفی ارتباطمون برقراره؟ ارتباطمون قطع شد. ما حالا خدمتشون خواهیم بود، ظاهرا جلسه ای داشتن، ما حالا بین جلسه اگه شد ان شاء الله خدمتشون خواهیم بود. ارتباط برقرار شد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. جناب دکتر یوسفی، جناب دکتر یوسفی صدای ما رو دارین؟ نه ارتباط برقرار نیست ظاهرا. خب ما اگر که اجازه بفرمایید بعد در خدمت آقای دکتر یوسفی خواهیم بود، فعلا با اساتید ادامه میدیم اینجا، بعد خدمتشون خواهیم بود. ارتباط برقراره؟ آقای دکتر یوسفی عرض سلام و خدا قوت داریم خدمتتون. صدا رو نداریم ما. خب عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان عزیز، انشاءالله فرصتی شد در بین جلسه شون انشاءالله خدمت مزاحم جناب دکتر یوسفی خواهیم شد. خب برمیگردم استودیو. در بخش تدوین ضوابط و مقررات توضیحات خوبی رو آقای دکتر آریان مقدم دادن، همینجا من میخوام این بخش رو که حالا چون تقسیم بندی هم کردید جناب علی، تو این بخش نظرات جناب دکتر خوشتر رو هم داشته باشیم.
البته خب بحث قوانین و مقررات با توجه به شرایطی که داره قطعاً اصلاحاتش و موضوعاتش در دستور کار قرار میگیره با توجه به ضعفایی که داره، و من گفتم تو زلزله خودش بیشتر نشون میده، یعنی ما در واقع زلزله متاسفانه باعث شده که ما مجبور بشیم که بریم سراغ یک سری اصلاحات. حالا به هر حال امروز بحث آیین‌نامه 2800 فکر کنم به زودی در رابطه با موضوع اصلاحاتش ابلاغ میشه و نتیجهش حاصل میشه برای جامعه. اما آنچه که آقای دکتر گفتن درسته، به هر حال ما در رابطه با قوانین و مقررات و آنچه که داریم، یک قوانین بسیار زیادی داریم، دو اینکه در اجرا و مسائلش هم یک نگاهی همیشه میندازیم میگیم مسئولیت ها رو در واقع منتقل میکنیم به یک سری افراد. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم طراح مجموعه اینو مهر امضا کرده، پس مسئولیت رو پذیرفته و در واقع این رو قابلیت اجراشو گذاشته، در صورتی که دو تا مسئولیت وجود داره. آقای دکتر به این نکته اشاره کردن، نکته مسئولیت فرا شخصی در واقع و اون سازمانی هستش که مدیران ارشد در تدوین مقررات میذارن. در خدمت آقای دکتر
من عذرخواهی میکنم، آقای دکتر یوسفی برگشتن، خدمتشون هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر مجتبی یوسفی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون عمران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما مهمانان محترمتون و ملت بزرگ ایران. ایشاویش هم روز مبعث رو هم تبریک
هست. متشکرم. آیا دکتر بالاخره یه دغدغه و نگرانی در مورد این استحکام سازه های کلان شهر تهران وجود داره و در کلا کشور در کلان شهرهای دیگه و در شهرهای کوچک هم بعضن این نگرانی وجود داره؟ میخوام ببینیم در کمیسیون عمران چه سیاست هایی رو اتخاذ کردین، چه احتمالاً قوانینی داره تصویب میشه، چه نظارت هایی انجام میشه، یه مقداری از فعالیت های کمیسیون عمران برای رفع این دغدغه مردم بفرمایید.
من حالا من دیر به این گفتگو ملحق شدم، نمیدونم چه مباحثی مطرح شد، ولی قطعاً کارشناسانشون مطرح کردن که بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی که اونجا مشخص شده که باید مقررات ملی ساختمان اون مباحث که به یه نوعی برمیگرده به نحوه اجرا و عملکرد و ساخت و ساز و مقاومت‌سازی و استحکام بنا که در 23 مبحث در وظایف و هر کدوم از دستگاه‌ها و در نهایت نظام مهندسی در بحث کیفیت مساله و از همه مهمتر در بحث کیفیت اجرا شرح وظایفی رو مشخص کرده. البته ما همه میدونیم که در اجرا هنوز فاصله تا وضع مطلوب بسیار زیاده. این به این معنی نیست که نظام فنی مهندسی و ساختمانی کشور توان مهندسی رو نداره، نه، ما چون هنوز نرفتیم به سمت استفاده از ظرفیات مهندسین ذی‌صلاح و استفاده از متخصصین، نه هر کسی که در حوزه مسکن به یه نوعی آوردی داره و منابع مالی رو داره وارد میشه در بازار مسکن.
بله.
و از اون ور صنعتی سازی هم ابتدای راه است، با اینکه شرکت‌های توانمندی در کشور داریم که از نظر بنیه فنی هیچ کمبودی در داخل کشور وجود نداره. ولی ما اجازه بدید این رو بگم، ما در بین ساخت و ساز سنتی و نیمه صنعتی داریم مرکز میکنیم.
بله.
و هنوز فاصله بسیار زیادی داریم. همین رو ما در حوزه روش اجرا به همین جهت خیلی مشکل داریم.
بله.
از این جهت اتفاقایی هم برخی اوقات افتاد، مثل قضیه متروپول یا ساختمان‌های نایمنی که در تهران بود، یا ساختمان‌هایی که قدمت بسیار زیادی داشتن، چون توی ایام حادثه بلاسکو هم هستیم که اینجا هم گرامی می‌داریم اون رشادت‌های آتش نشان‌ها رو.
بله.
ما الان با دو بحث مطرح، یکی نوسازی و به یه نوعی ساخت و سازهای جدیدیه که داره در کشور صورت می‌گیره.
بله. که
متأسفانه اجازه بدید در این که میگم کارهای خوبی صورت گرفته و قوانین خوبی هم داریم، ولی در اجرا ضعف داریم. و نکته اینی که ساختمان‌های ناایمنی که در کشور و در تهران وجود داره که اینها قدمت چند ده ساله دارن و اینها عمدتاً ساختمان‌های فرسوده هن، ولی به دلیل اینی که مالکین اونها بنیه مالی ندارن یا به هر دلیلی با اتفاقی خود اگر نیفتاده نمیان به مقاوم سازی یا استحکام بنا یا تخریب و نوسازی اقدام کنن.